به وقت گفتگو.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای
ساعت همینک 13:04 است. همچنان با برنامه‌ای که به وقت گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. در این لحظه باز هم بریم به خانه ملت. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. دکتر عباسی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای عباسی، رقم خرید تضمینی گندم برای سال آینده چقدر تعیین شده و نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته؟
بله، ببینید، در رابطه با قیمت تضمینی خرید گندم ما دو تا شاید موقعیت زمانی رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی اینکه سال گذشته، یعنی همین تابستون گذشته که قانون میگه باید در تیر ماه قبل از شروع فصل کشت به اصطلاح قیمت گذاری انجام بشه، دولت با یه تأخیری تقریبا نزدیک 2 ماه در انتهای شهریور قیمت خرید تضمینی رو اعلام کرد، 28,000 تا 29,500 تومان بر اساس کیفیت گندم. این در این مقطع. خب بعد از این تصمیمی که دولت گرفت، یک مرحله به اصطلاح آزادسازی ارز رو، نرخ ارز رو داشتیم و قیمت ترجیحی ارز برداشته شد و به تبع اون در نهادهای دامی ما به طور مثال جو قیمتش از 11,000 تومان که با ارز ترجیحی 28,500 تومان وارد می شد مشخص شد برای جو 43,000 تومان. وقتی این عدد اعلام شد تولید کنندگان ما در حوزه گندم اعتراضاتشون این بود که، و روال هم همیشه این بود که قیمت جو 20% از گندم پایین تر هست و یا گندم 20% از جو بالاتر. بنابراین اگر امروز قیمت جو شده 43,000 تومان به هر دلیلی، حالا اشتباه درست هر چی شده 43، انتظار تولید کنندگان این هست که قیمت گندم حداقل از 45,000 تومان پایین تر نباشه. اگر این اتفاق بیفته حتما جو به عنوان یک نهاده دامی در دامداری ها استفاده خواهد شد به جای اینکه بیاد در سبد مصرف مردم.
بله.
به این دلایلی که عرض کردم خدمتون، بس اصلاح قیمت گندم و قیمت جدیدی که مطرح هست باید بررسی بشه که هنوز شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قیمتی برای گندم مشخص نکرده، ولی ما در بودجه عددی معادل 504,000 میلیارد تومان رو برای خرید گندم سال آینده اختصاص دادیم که این عدد سال گذشته 250 همت بود، امسال شده 504 همت، یعنی تقریبا دو برابر میزانی که پارسال برای قیمت گندم گذاشته شده امسال در بودجه دیده شده که بتونیم انشالله تولید پایداری رو در بخش گندم در کشور داشته باشیم. یعنی اینی که عرض کردم خدمتون، قیمت گندم حداقل چیزی معادل به اصطلاح جویی که در بازارگاه داره عرضه میشه با یه درصدی بالاتر حدود، شاید چون عدد رو بگیم فردا ممکنه به اصطلاح تثبیتی تو این به وجود بیاد، از قیمتی که برای جو هست حالا با یه درصدی بالاتر باید تعیین بشه، ولی اصل اینه که شورای قیمت گذاری این عدد رو بذاره. ما در بودجه عددی دو برابر عدد پارسال رو برای بودجه خرید از گندم گذاشتیم، ریزش رو دولت باید تعیین. حالا اینکه این 45 باشه 43 باشه 47 باشه این دیگه دولت مشخص، ولی یه رنجی حالا با یه 2-3,000 تومان بالاتر از 45 یا پایین تر از اون یه همچین عددی احتمال زیاد تصویب بشه.
بله، به نظرتون افزایش قیمت خرید تضمینی چه تأثیری بر کشاورزان و انگیزه تولید گندمشون خواهد گذاشت؟
ببینید، من این سوال شما رو با یک تجربه میخوام به اصطلاح جواب بدم. ما در انتهای دولت 12 که قیمت گندم واقعی نبود در داخل کشور به دلیل اینکه برای واردات گندم ارز ترجیح میدادیم، او رو با قیمت داخلی مقایسه میکردیم و کشاورزان داخلی ما متضرر میشدن تا سال 1400 انتهای دولت 12. ما معمولا 12 میلیون تن گندم نیاز داریم، حالا هر چقدرش رو داخل تولید کنیم ما با تفاوتش رو باید از خارج وارد کنیم. در اون سال ما 4.5 میلیون تن تولید داخل داشتیم و 7.5 میلیون تن واردات گندم داشتیم. شما سوال کردید چه تأثیری داره؟ با اصلاح قیمت با قانونی که مجلس 11 مصوب کردیم و شورای قیمت گذاری اصلاح شد و به تبع اون قیمت واقعی شد، در انتهای سال، یعنی در سال 401 به اصطلاح برای 402 ما 10 میلیون تن خرید گندم از داخل داشتیم و در سال 1403 12 میلیون تن گندم رو از کشاورزان خریداری کردیم و تقریبا نیازی به واردات گندم نبود. این اثر قیمت بر روی تولید داخل. پس ما از 7.5 میلیون تن واردات رسیدیم به صفر واردات، یا از 4.5 میلیون تن تولید در زمانی که قیمت واقعی نبود رسیدیم به 12 میلیون تن تولید و خرید توسط دولت. بنابراین اگر ما دنبال خودکفایی هستیم در کالاهای اساسی، اگر دنبال این هستیم که اشتغال ایجاد کنیم، اگر دنبال این هستیم که به اصطلاح خلق ثروت کنیم، کشاورزی یکی از اون حوزه‌هایی هست که میتونه نقش موثری ایفا کنه و اگر ما درست بهش بپردازیم هم کشاورزانمون هم مصرف کنندگانمون میتونن اینجا یک ثبات و پایداری داشته باشن و حتما یکی از مؤلفه‌هایی که در این ثبات تولید و پایداری خودکفایی نقش داره قیمت واقعی است. ما نه دنبال این هستیم که قیمت خیلی بالا باشه نه خیلی پایین باشه، قیمتی که به اصطلاح متعادل باشه، منصفانه باشه، ولی حق کشاورز و اون حق و حقوق کشاورز تو اون قیمت حتما دیده بشه، نه به نفع خارجی ما یارانه بدیم از خارج وارد کنیم با یه عرض ترجیحی، بعد کشاورز داخل رو هم با اون عرض ترجیحی مقایسه کنیم. مثلا عرض میکنم خدمتون وقتی ما عرض ترجیحی 4200 داشتیم، قیمت گندم مثلا 300 دلار 1200 تومان قیمت خارجیش بود، منت میذاشتیم سر تولید کننده اون 1500 تومان ازش میخریم، در صورتی که قیمت ارز 4200 نبود. اگر قیمت واقعی بود قیمت گندم شد 5000 تومان، ولی ما 1500 تومان میخریدیم از کشاورز، منت هم سرش میذاشتیم. ولی اگر همون موقع عدد واقعی بود حتما ما در همون سوال هم خودکفایی داشتیم. انشالله بتونیم با واقعی کردن قیمت و پرداختن درست به حوزه کشاورزی در حوزه های مختلف تولید در بخش کشاورزی انشالله به یک خودکفایی پایدار برسیم.
انشالله. آقای عباسی، سوال بعدی که میخوام از خدمتتون بپرسم، این تصمیم چه پیامدهایی برای ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی کشورمون داره؟
ببینید، بالاخره ما کالاهای اساسی داریم در کشور که این کالاهای اساسی نیاز ضروری سفره مردم، این کالای لوکس نیست که بگیم اگر یه موقعی خدای نکرده مثلا در جامعه بین الملل تحریم هایی که بود یا جنگ هایی که اتفاق میفته یا رقابتی که بین دولت ها هست به ما این کالا رو ندادن ما دوچار مشکل بشیم. ما کالاهای اساسیمون رو حتما باید بریم به این سمت که یک قسمت قابل توجهش رو، حالا ما نظرمون هست که بالای 90% این نیاز رو در داخل تولید کنیم و این تولید داخل و خرید دولت از تولید داخل میشه ذخایر استراتژیک ما، یا یه موقعی وقتی کم بود داریم این ما و تفاوت رو از خارج از کشور وارد میکنیم. باید این رو در نظر بگیریم. اگر یه روزی امکان خرید از خارج نبود به هر دلیلی، جنگ، تحریم، موضوعات مختلف هست، ما باید برای اون روز چاره اندیشی کنیم و چاره اندیشی اون روز تولید داخله که ما بتونیم با تولید داخل و تقویت تولید داخل ذخایر استراتژیکمون رو به صورت با اطمینان و ذریب اطمینان بالایی داشته باشیم. مثلا ما اگر سالانه 12 میلیون تن گندم نیاز داریم، یعنی ماهانه 1 میلیون تن، ما حداقل باید برای 6 ماهمون ذخیره داشته باشیم. این ذخیره یه موقع خرید داخل از عرض کردم که شما تا شهریور خرید میکنید، در انبارها، در سیلوها توزیع میکنید، ذخیره میکنید و به تدریج او 1 میلیون رو در کشور ماهانه توزیع میکنید. ولی یه موقع نه، این از خارج باید وارد بشه. اگر ما 2 میلیون تن گندم هم کمبود داشته باشیم بخوایم وارد کنیم، حتما باید ذخایر استراتژیکمون به گونه‌ای باشه که اگر 5 ماه 6 ماه به هر دلیلی نتونستیم این واردات رو انجام بدیم، این موجودی ما برای 6 ماه رو کفاف بده. یا اگر جنگی شد خدای نکرده یه موقع و مسیرها بسته شد برای واردات، حتما ما ذخایرمون جوری باشه که 5-6 ماه رو بتونیم جواب بدیم. پس مطمئن ترین راه برای تأمین این ذخایر استراتژیک تولید داخله که دیگه ما نیازی به بیرونم نداشته باشیم. داخل تولید کنین، دولت خریداری کنه در انبارها، در سیلوها، در به اصطلاح مکانهایی که نیاز هست در کل کشور خرید کنه، توزیع کنه و نگرانی تو این حوزه همینطور که تا الان هم نداشتیم انشاءالله بعد از این هم نخواهیم.
بله، حالا بحث الان سر منابع مالی دولت برای تامین این رقم تضمینیه که چطور پیش بینی شده و آیا ریسک کسری بودجه وجود داره؟
ببینید، ما یکی از مشکلاتی که تا قبل از این در حوزه خرید تضمینی گندم داشتیم اینی که میگفتیم این عدد و برای خرید تزمینی، ولی منبعش کجا خیلی مشخص نبود و البته پول گندم داده میشد ولی با یک تأخیر طولانی. مثلا از کشاورز ما خرداد گندم رو خریداری میکردیم، در سالهای اسفند یا مثلا بهمن یا دی با یه تأخیر 6-7 ماه 8 ماه 9 ماه این به اصطلاح مطالبات پرداخت میشد. ما از سال گذشته و امسال در بودجه یک ردیف مستقل برای خرید گندم در نظر گرفتیم، ردیف مستقل که این عدد رو دولت باید مثل حقوقی که حقوق کارکنانی که دولت ابتدای هر ماه موظف هست که این رو پرداخت کنه از هر منبعی بخواد تامین کنه، این رو هم برای گندم یک ردیف مستقل سال گذشته 250 همت امسال نزدیک 500 همت 504 همت گذاشتیم و این منبع دیگه و تکلیف دولته. دولت از فروش نفت، از به اصطلاح هدفمندی یارانه هاست، از هر محلی باید تامین کنه و با فاصله بسیار کمی از خرید. مثلا در بعضی از قوانین اون ما داشتیم که 48 ساعت بعد از خرید باید واریز بشه. حالا ما شاید انقدر سخت نگیریم به دولت که 48 ساعت، ولی دیگه حداقل کمتر از یک ماه خرید بعد از خرید این مطالبات واریز بشه، دولت هم متعهد باشه که این کار رو انجام بده. به همین دلیل ما دو تا ردیف جداگانه در سال گذشته و امسال آوردیم. از این جهت نگرانی نداریم که چون وقتی ردیف گذاشته میشه منبعش هم دیده شده تأمین میشه و ما تو این قسمت مشکلی نخواهیم داشته.
بسیار خوب دکتر عباسی، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید. موفق
خوش خدا نگهدار. دکتر علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در رادیو گفتگو همراه ما بود.
دیوانه جان از هوایت لب ریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوانه جان چشم تو راهم را بس، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. شاید این دنیاست که میخواد
تو به خواب من آیه، سهمم از دنیا تو ایش آیه.
ساعت همینک 13:21 است. بریم همراه باشیم با کارشناس خودرو و سری بزنیم به بازار خودرو. آقای بابک وفایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
جناب احمدی عزیز سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای وفایی، ارزیابیتون از قیمت ها چطور هست؟ اصلا بازار خودرو الان در چه پایه ها و حدود قیمتی هست در مورد خودروهای داخلی؟
آقای متی، اگه به طور مشخص بخوایم راجع به خودروهای داخلی صحبت بکنیم، الان که صحبت میکنیم یک مقدار شاهد رکود هستیم اونجا و به نسبت این رکود یک کاهش اندکی توی قیمت ها داشتیم. بعد از یک پیک افزایش قیمت که حدود 2 هفته پیش بعد از اعلام قیمت جدید خودروسازان اتفاق افتاد و خب خیلی شدید بود، هم افزایش قیمتی که شرکت‌های مال کردن، هرچند در نهایت برگشت اون قیمت‌ها تا حدی، ولی بازار کار خودش انجام داد و با قیمت‌هایی که اعلام شد خودش رو تطابق داد. یک شیب سنگین افزایش قیمت اونجا دیدیم، بعد از اون شیب افزایش قیمت کاهش پیدا کرد. الان که صحبت می‌کنیم کمی رکود است و اندکی کاهش قیمت، بیش از هر چیز به دلیل شرایط فروشی که هر دو خودروساز بزرگمون گذاشتن و اون روال قرعه کشی دوباره برقرار شد و عددهای عجیب و غریب شرکت کننده ها 5 میلیون نفر و 1 میلیون نفر و 2 میلیون نفر. در نهایت حالا دوستانی که قصد خرید از بازار داشتن، خریدارای بازار، اومدن اونجا و شانسشون امتحان میکنن، به همون نسبت اندکی درخواست خرید کاهش پیدا کرده و کسانی که قصد فروش خودرو دارن ناچار شدن مقداری کاهش قیمت بدن. به این معنی نیست که قیمت ها برگشته یا حالا اصلا ریزش سنگین قیمت داشتیم، اندکی کاهش قیمت داشتیم، اونم بیش از هر چیز به دلیل نبود تقاضاست. ولی الان که صحبت میکنیم رکود هست و با اطمینان میتونیم بگیم طبق چیزایی که قبلا هم دیدیم، به محض اینکه نتایج قرعه کشی مشخص بشه و طبیعتا بخش عمده این درخواست ها منجر به برنده شدن نمیشه، طبیعی همین الان به فرض راجع به یکی از این خودروسازان بخوایم بگیم 1.5 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 30 دستگاه خودرو، خب طبیعتا نمیتونن برنده بشن و اون تقاضا بخشیش که حالا واقعی تر است، چون بخش عمده اینها تقاضای واسطه گری هست برای کسب انتفاع از این شرایط فروش، ولی اون بخش واقعیش مجدد برمیگرده به بازار و منطقا قیمت ها دوباره شاید افزایش نسبیش هستیم، برمیگرده به چیزی که شاید اواخر هفته پیش بود.
بله، پس این روند کاهشی پایدار نخواهد بود.
خیر، عرض کردم هم شرایط منطقی این رو میگه و هم تجربه های پیشین، چون دقیقاً دفعات قبل هم هر زمان که شاید ثبت نام دو شرکت بزرگ خودروسازیمون بودیم، خب بخش عمده نقدینگی لاک میشد، میرفت اونجا آماده میشد برای اینکه اگر برنده شدن پول رو واریز بکنن و وقتی که برنده نمیشدن که از کم طبیعی است، واقعا قرعه کشی انجام میشه دوستان بدونن، چون نهادهای نظارتی قوه قضاییه نظارت داره، ولی خب وقتی که شما شانستون 1 به 47 هزار باشه خب احتمالاً برنده نمیشید و اون تقاضا قسمت‌های واقعیش مجدد برمیگرده به بازار. تقاضایی که برای سوداگری و کسب انتفاع است نه، چون اونها اصلا منطق نداره که شما بخواید از بازار خودرو بخرید برای اینکه بتونید انتفاع کسب بکنه، اونها میمونه برای دفعات بعد ثبت نام، ولی بخش واقعی تقاضا بله دوباره برمیگرده و یک موج افزایش قیمت نسبی رو خواهیم داشت. ما بیش از هر چیز نگران و منتظر شب عید هستیم، چون به طور سنتی بازار ما شب عید شاید افزایش تقاضا هستش. البته 1-2 سال اخیر یک مقدار روند کند شده بود، ولی امیدواریم اتفاق نیفته، ولی پیش بینی ها نشون میده که یک موجی از افزایش قیمت اونجا هم باز اتفاق بیفته. بخوام اگر پیشنهادی به عزیزان بکنم، اگر قصد خرید خودرو دارن، تا حالا اگر تو این طرح فروش شرکت کردن که باید منتظر بمونن تا نتایجش منتشر بشه، ولی غیر از این شاید به زمان بدی نباشه، چون انتظار کاهش قیمت وجود نداره با چیزی که الان داریم میبینیم.
بله آقای وفایی، به غیر از ارز طلا و عرضه و تقاضا، چه عوامل مهم دیگه‌ای بر روند قیمت خودرو در ایران تأثیر گذاره؟
اگر منظورتون از قیمت قیمتی هستش که توی بازار می‌بینیم نه قیمت شرکت‌ها، اونجا بیش از هر چیز عرضه و تقاضا و البته تورم عمومی کشور و انتظارات تورمی هست. انتظار تورمی منظورم اتفاقی هستش که بازار پیش بینی میکنه، چون مجموعه‌ای که به نام بازار میشناسید اشخاصی هستن که توش ورود میکنن، پیشبینی میکنن که سال بعد قراره به فرض تورم حفظ بشه روی سطح 40-40 درصد و این پیشبینی باعث میشه که ببینن آره مغروم به صرفه است که الان سرمایه گذاری بکنن چون قراره این کالا گرون بشه و کسب انتفاع بکنن. الان که صحبت میکنیم دقیقا اختلاف بین عرض تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و البته این تورم ذاتی اقتصاد ما که خب چند سالیه که گریبانگیر اقتصادمون هست، اینها باعث میشه که این حجم تقاضا برای خودرو باشه. خب ما واقعا اصلا تقاضای بازار ما چند میلیون دستگاه در سال نیستش. ما رکورد تولیدمون توی خودرو سواری 1.4 میلیون دستگاه بوده، رکورد تولیدمون. و همون زمان هم بازار به اندازه کافی نمیتونست اینو جذب کنه، طرح فروش اقساطی مجبور شدن خودرو سازان بذارن. برای نیاز واقعی بازار ما احتمالاً هنوش 1 میلیون دستگاه باید باشه، ولی خب وقتی می‌بینیم 5 میلیون نفر میرن، خب این بیش از هر چیز انگیزه سوداگری داره ناشی از عواملی که عرض کردم.
بله جناب آقای وفایی، سیاست قیمت گذاری دستوری تا چه حد در ایجاد شکاف بین قیمت کارخونه و بازار آزاد نقش داره؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، الان تا حد بسیار زیادی دست خودروسازان باز هست، حتی تو خودروساز بزرگمون باز هست برای قیمت گذاری. دور شدیم از اون چیزی که حالا اشاره کردید شما، قیمت گذاری دستوری، خب از اون یه مقدار فاصله گرفتیم با یک مسببه هایی که اومد تابستون اگر خاطرتون باشه. تا حدی دست خودروسازان باز شده، باید مستندات ارائه بکنن. همچنان آزاد نیست به طور کامل قیمت، به واسطه اینکه خب این بازار انحصاری است، چیزی عوض نشده، ولی به این شکل شده که دولت قیمت رو تعیین نمی‌کنه، خودروساز مجموعه عوامل اندازه‌گیری می‌کنه، قیمت رو اعلام می‌کنه. بعد از اون خب قیمت باید مصوب بشه همچنان. این تیکه عروس با وجاست. خودروسازان بارها اعلام کردن که اگر آزاد بشه قیمت گذاری، احتمالاً منظورشون دیگه به طور کامل آزاد بشه، یعنی با هر قیمتی که میخوان خودرو رو عرضه بکنن، گفتن که با افزایش عرضه میتونن این اختلاف عرضه و تقاضای بازار رو جبران بکنن. حالا با این آزادسازی نسبی قیمت ها عملا این اتفاق نیفتاده. ما الان که صحبت میکنیم تقریبا 10% کاهش تولید داریم، اینو در نظر بگیرید. البته حالا یکی از این دو شرکت اندکی افزایش تولید داشته، ولی به طور عمومی ما کاهش تولید داریم. یعنی سیاست آزادسازی قیمت خیلی کمکی به تولید تا الان نکرده، شواهد این گونه نشون میده. ضمن اینکه اون عوامل ساختاری که عرض کردم، بحث تورم و انتظارات تورمی و بحث کاهش ارزش پول ملی، اونها چیزی نیست که در اختیار خودروساز باشه. یعنی شما عملا حالا باید عرضه بکنید تا این خلأ رو بتونید پر بکنید. خودروساز ما نمیتونه برای 4 میلیون تقاضا خودرو تولید بکنه، هیچ وقت نتونسته، اصلا ظرفیت خطوطش اجازه نمیده. روی همین حساب این عملا اینکه حالا قیمت رو جلوشو بگیریم یا آزاد بکنیم، در انتها شاید خیلی کمکی نکنه، ولی شرایط و شواهد نشون داده که بله فرمای شما صحیحه. و وقتی که قیمت آزاد شد، هر چقدر آزادتر شد، خودروساز تونست تیراژش رو بالا ببره، ولی عملا بازار هم خودش رو تطبیق داد. یعنی شما وقتی تیراژ رو افزایش میدی، قیمت رو افزایش میدی، باز بازار اختلاف قیمتش رو حفظ میکنه با شرکت.
بسیار خب، بله، خیلی لطف کردید آقای وفایی، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
ممنون از شما از وقتی که دفتر من قرار.
خواهش میکنم، سپاس از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. بابک وفایی کارشناس خودرو اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود. دوستان عزیز، در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده های ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پا